بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. درس قبلی با عنوان از مرگ تا قیامت به محضر عزیزان ارائه گردید. در اون درس نکات مهمی در خصوص عالم برزخ و در خصوص سؤال از انسان در عالم برزخ و آمدن فرشتگان بعد از موت و همچنین نحوه قبض روح انسان، اینکه آیا قبض روح انسان با شدت صورت میگیرد، با آسانی صورت میگیرد، چه کسان انسان را قبض روح میکنند، اصولا حقیقت مرگ بر اساس قرآن چه تفسیری دارد، اینها یک سلسله نکات بود که در درس قبلی مطرح شد و در حقیقت با پایان یافتن درس قبلی دومین عالم که عالم آخرت باشد اجمالاً بررسی شد و احکام مربوط به عالم برزخ به اتمام رسید. در این درس به عنوان سیمای قیامت در قرآن مسائل مربوط به اولین روز عالم آخرت و مهمترین روز عالم آخرت بررسی می گردد. با مراجعه به قرآن کریم کاملاً روشن هست که از نظر قرآن کریم روز قیامت روزی ساده ای نیست. صرف مبعوث شدن و زنده شدن انسان ها مقصود نمی باشد. قرآن کریم برای روز قیامت یک سلسله ویژگی ها و نکات مهم را ارائه می کند. بر اساس داده های قرآن کریم درست هست که مهمترین ویژگی روز قیامت رسیدگی به حساب انسان ها، تشکیل محکمه عدل الهی و تعیین انسانهای رستگار از انسانهای اهل شقاوت می باشد. ولی در کنار این مجموعه امور یک سلسله حوادث مهم دیگر راجع به نظام آفرینش، راجع به نظام حاکم بر کوه ها، دریاها، آسمان ها و ستارگان به وقوع می پیوندد که محضر شما ارائه خواهد شد. قبل از ورود به این سلسله مباحث مناسب است راجع به اسامی قیامت در قرآن کریم نکات را محضر شما مطرح نمایم. یکی از نکات قابل توجه و قابل دقت در قرآن کریم انتخاب اسامی و عناوین مختلف برای عالم آخرت هست. عالم آخرت در قرآن کریم هم اوصاف متعدد دارد و هم اسامی گوناگون دارد. در حد آیت الله سبحانی در کتاب الالهیات جلد 4 صفحه 166 26 تا اسم و حداقل 14 صفت را با استفاده از آیات قرآن کریم برای عالم آخرت ارائه کرده است. منتها با دقت در قرآن کریم می توان اسامی و اوصاف بیشتر از این رو هم پیدا کرد. در هر صورت مهمترین اسامی که برای روز قیامت در قرآن کریم مطرح شده است به حضور شما اجمالاً ارائه می گردد. یکی از اسامی روز قیامت در قرآن یوم الحساب هست که در سوره مبارکه غافر آیه 27 آمده است. اسم دیگر روز قیامت یوم الدین هست که در سوره مبارکه حمد آیه 4 مطرح شده است. اسم دیگر قیامت یوم الجمع هست، در سوره مبارکه تغابن آیه 9 آمده است. اسم دیگر قیامت یوم الفصل هست که در سوره مبارکه نبأ آیه 17 مطرح شده است. اسم دیگر برای قیامت یوم الخروج هست که در سوره مبارکه قاف آیه 42 آمده است. باز قرآن کریم اسم یوم الموعود را در سوره مبارکه بروج آیه 2 مطرح می کند. یوم الخلود را در سوره مبارکه قاف آیه 34 مطرح فرموده است. یوم الحسره را در سوره مبارکه مریم آیه 39 مطرح می کند.
همچنان که یوم التغابن را در سوره مبارکه تغابن آیه 9 آورده است. قرآن کریم اسامی متعدد دیگر مثل یوم التناد در سوره مبارکه مؤمن آیه 32، یوم الطلاق در سوره مبارکه مؤمن آیه 15، یوم العازفه در سوره مبارکه مؤمن آیه 18، یوم الوعید در سوره مبارکه قاف آیه 20، یوم الحق در سوره مبارکه نبأ آیه 39، یوم البعث در سوره مبارکه روم آیه 56، الدار الاخره در سوره مبارکه بقره آیه 94، التامة الکبرى مصیبت بزرگ در سوره مبارکه نازعات آیه 34، المیعاد در سوره مبارکه آل عمران آیه 9، و الیوم الاخر در سوره مبارکه بقره آیه 8، یوم تبل السرائر در سوره مبارکه طارق آیه 9. اینها اوصاف و اسمایی هستند، یعنی مهمترین اسما و اوصاف بود که برای عالم آخرت در قرآن کریم مطرح شده است. جای این تذکر هست که یکی از مهمترین اسمای عالم آخرت یا روز قیامت همون یوم القیامه هست که در خصوص یوم القیامه قرآن کریم 70 بار این اسم را برای روز قیامت در قرآن کریم استخدام کرده است. 70 بار این اسم تکرار شده است که خود این اسم پیامهای مهم دارد. از یک طرف بیانگر این نکته است که در اون روز بزرگ همه انسان‌ها باید قیام بکنند، باید آماده شوند برای اینکه به حساب‌هایشون در محکمه عدل الهی رسیدگی شود. همچنانی که پیام ضمنی این اسم این نکته است که در این دنیا هم برای اون روز باید خود را آماده کرد. انسان‌ها با احساس مسئولیت و انجام وظیفه برای قیام در اون روز عمومی آماده شوند. در هر صورت بر اساس نظریه مفسران و بر اساس برداشت علما و دانشمندان اسلامی هر یک از این اسما پیام دارد، نکته دارد. قرآن کریم وقت این اسما و تعبیرات را در خصوص روز قیامت و در خصوص اون روز بزرگ مطرح کرده است، تک تک این اسما از یک سو بیانگر بعدی از ابعاد مهم روز قیامت هست و از طرف دیگر نکات تربیتی و مهمی از این اسما میتوان استفاده کرد. وقتی مثلا یکی از اسماء قیامت نبأ عظیم هست، خبر مهم هست و واقعا اون صحنه و اون روز خبر مهم برای انسان ها خواهد بود، خبر بی سابقه که احد اون رو ندیده است و نشنیده است و در اثر اون حادثه هست که بسیار از حقایق و واقعیات برملا خواهد شد. یا وقتی قرآن کریم یوم الخلود را مطرح می کند، پیام این اسم این هست که اون روز ابدی هست، تمام هم و غم انسان باید برای اون روز باشد، نجاح و سلامتی در اون روز مساوی با سلامتی انسان برای ابدیت و برای همیشه خواهد بود. همچنانی که وقت یوم الحسره را مطرح میکنن، یوم الندامه را مطرح میکنن، روز افسوس و روز پشیمانی، واقعا روز افسوس و پشیمانی هست. انسانهایی که آمادگی ندارن، انسانهایی که میبینن پروندهشون سیاه هست، قطعا پشیمان هستن. حتی انسانهای صالح و شایسته، اونهایی که در اون روز امیدوار هستن، بازم ممکن است اهل حسرت و افسوس باشن که چرا استفاده بیشتر نکرد از دنیا و چرا در میان خوب و خوبتر کار خوبتر را انتخاب نکرد. لذا هست که از اسماء و اوصاف میتوان نکات مهم تربیتی را استخراج کرد، ولی با توجه به این که وقت کم هست و این سلسله دروس مجال بررسی بیشتر را نمیدهد، مجبور هستم که این بحث را فاکتور بگیرم. نکات مهم در خصوص سیمای قیامت در قرآن کریم یک سلسله حوادث مهمی است که در آستانه قیامت و در روز قیامت تا پایان یافتن اون روز مهم قرآن کریم مطرح میکند. بنده با استفاده از قرآن مهمترین این حوادث را محضر شما مطرح میکنم، حداقل یک آیه مربوط به اون حادثه را تلاوت میکنم. اگرچه نسبت به تک تک این حوادث آیات زیادی در قرآن کریم مطرح شده است که عزیزان میتوانند به کتاب آموزش عقاید آیت الله مصباح یزدی و همچنین کتاب الهیات و احیانا کتابهای دیگر مراجعه کنند. یکی از حوادثی که در آستانه قیامت واقع می شود دیگرگونی زمین و دریاها و کوه ها هست. زمین از حالت فعلی خود، از این سکون فعلی خود خارج می گردد. قرآن کریم می فرماید اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، هنگامی که زمین را با شدیدترین لرزشش بلرزانند، زلزله مهمی در زمین به وقوع پیوندد و زمین بارهای گرانش را بیرون اندازد، آنچه که در شکم دارد و آنچه که در زمین مخفی هست همگی با اذن و با امر خدای سبحان بیرون می شود. در سوره مبارکه زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها آیه اول و دوم. یکی دیگر از حوادثی که باز قرآن کریم در آستانه قیامت مطرح می کند دیگرگونی آسمان و ستارگان هست. خلاصه کلام، هم نظام حاکم بر زمین از هم می پاشد، هم نظام حاکم بر آسمان و ستارگان از هم می پاشد و یک نظام کاملا جدید با یک سلسله قوانین جدید حاکم خواهد شد. لذا هست که قرآن کریم در سوره مبارکه قیامت آیه 8 می فرماید و خسف القمر و ماه تاریک و بنور گردد، یا در سوره مبارکه تکویر آیه اول و دوم می فرماید اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، هنگامی که خورشید را به هم در پیچند و هنگامی که ستارگان تیره و بنور شوند. اینها وقایع است که قرآن کریم در آستانه قیامت مطرح میکند. بعد از اینکه این نظام از هم پاشید، نظام حاکم بر این عالم، مسئله شیپور مرگ یا نفخه سور اول را قرآن کریم مطرح میکند. در سوره مبارکه زمر آیه 68 قرآن میفرماید و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، و در سور دمیده می شود، پس هر که در آسمان ها و زمین است می میرد. تمام موجودات با نفخه سور اول می میرند و این که چه مدت و چه فاصله هست میان نفخه سور اول و دوم باز خدای سبحان می داند، تا این که در اثر نفخه سور دوم همگان زنده می شوند و آماده روز رستاخیز و قیامت خواهند شد. لذا قرآن در سوره مبارکه زمر آیه 68 می فرماید ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، آنگاه بار دیگر در سور دمیده می شود، ناگاه همه انسان ها بر پای خود استاده و نظر می کنند، همه متحیرند، همه سرگردانند، مات و مبهود هستند که سرانجام کارشون چی خواهد شد. قرآن در ادامه نفخه سور دوم، یعنی بعد از این که همه زنده شد و همگی وارد روز رستاخیز شد، می‌فرماید و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. سوره مبارکه زمر آیه 69 هست که و زمین به نور پروردگارش روشن می شود، کتاب اعمال همگی را می نهند و پیامبران و گواهان را بیاورند و میان همه انسان ها بر اساس حق و حقیقت داوری خواهد شد و بر احد ظلم نخواهد شد. بنابراین بعد از نفخه سور دوم همگی انسان ها حاضر می شوند، محکمه عدل الهی تشکیل می شود، شهود حاضر هستند، بر اساس حق و حقیقت و عدل و انصاف نسبت به هر انسانی قضاوت صورت خواهد گرفت. در خصوص روز قیامت، تجلی خداوند سبحان، ظهور قدرت خدای سبحان و حکومت خدای سبحان کاملا آشکار هست. حتی اونهایی که در این عالم احساس برتری داشتن، احیانا خدای سبحان را انکار میکردن، در روز قیامت همگی متواضع میشون، همگی قدرت و عظمت خدای سبحان را باور میکنن. لذا قرآن در سوره مبارکه حج آیه 56 میفرماید: الملک یومئذ لله یحکم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. آن روز حاکمیت و فرمانروایی ویژه خداست، کسی دیگر ظهور و بروزی ندارد. میان همه انسانها داوری قطعی صورت میگیرد، منتها نهایتا کسانی که ایمان آورده است، کسانی که کارهای شایسته انجام داده است، در بهشتهای پر نعمت فرستاده می شوند. در هر صورت باز یکی از ویژگی‌های دیگر قیامت قطع شدن انصاب و اسباب در اون روز هست که قرآن کریم به صراحت در سوره مبارکه مؤمنون آیه 101 می فرماید: فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فلا انصاب بینهم یوم اذی ولا یتساءلون. چون در سور دمیده شود، در آن روز در میان اون انسانها خشاوندی نسبی وجود نخواهد داشت و حتی از احوال همدیگر سؤال نمی کنند. هر کس در فکر خودش هست، حتی زن و شوهر، حتی دوتا برادر، فرزند و پدر، مادر و فرزند، همه در فکر خیش هست و همه در این فکر هست که عاقبت کار او چی خواهد شد. در خصوص محکمه عدل الهی و دقت اون محکمه و نحوه رسیدگی به پرونده انسانها، باز قرآن کریم می‌فرماید: و کل انسانین الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. که در سوره مبارکه اسراء آیه 13 و 14 این نکات مطرح شده است: عمل هر انسان را برای همیشه ملازمش قرار داده ایم و روز قیامت نوشته ای را که همان کتاب عمل انسان هست برای انسان بیرون می آورد و جلو روی انسان می گذارد و انسان خطاب می شود که خودت کتاب خودت را بخوان، خودت نامه عمل خود را بررسی کن و خودت بهترین حسابگر و قاضی در مورد خودت می باشی. در هر صورت در خصوص بررسی صالحین و طالحین در روز قیامت، قرآن کریم نکات فراوانی دارد. از آیات استفاده می شود که زمین شهادت می دهد، اعضای بدن انسان علیه انسان شهادت می‌دهد. عرض کردم که نظام حاکم بر روز قیامت نظام جدیدی است. عالم سوم که عالم آخرت باشد شروع شده است، لذا اون روز یوم تبل السرائر هست، حقایق آشکار می‌گردد، قرائن دال بر حقایق و شرایط زمانی و مکانی جوری هست که برای هیچ کسی مجال انکار نیست. قدرت خدای سبحان، تبلور عظمت خداوند متعال در حدی است که همگان چاره جز اعتراف و تسلیم شدن ندارند. در هر صورت در اون روز عجیب و در اون روز سرنوشت ساز، هر کس هست و عمل خودش و مزدی است که از خدای سبحان میگیرد. حکم نهایی اعلام می شود. وقتی اعلام شد، هر کس به طرف اقامتگاه خودش حرکت خواهد کرد، یا به سمت بهشت و یا به سوی جهنم. در سوره مبارکه اعراف آیه 44 قرآن کریم می فرماید: و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ف فأذن مؤذن بینهم اللعنت الله على الظالمین. بهشتیان خودشون خطاب به جهنمیان میگوید که وعده خدای سبحان در مورد ما راست آمد، خدای سبحان جزای ما را داد، الان عازم بهشت هستیم، شما چطور؟ آیا شما هم عازم جهنم هستید؟ جهنمیان اعتراف میکند که بله، جهنم در مورد ما هم پیاده شد و حقیقت دارد. در خصوص بهشت باز در سوره مبارکه زمر آیه 73 قرآن کریم میفرماید وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. کسانی که از پروردگارشون ترس داشتن، اهل تقوا بودن، اهل رعایت بودن، گروه گروه به سمت بهشت می روند و چون به بهشت می رسند، به دروازه بهشت می رسند، دروازه بهشت برای آنان باز می شود، نگهبانان بهشت به آنان سلام می کند و می فرمایند که شما همیشه اینجا هستید و همیشه در این بهشت برین از نعمتهای خداوند متعال استفاده خواهید کرد. همچنانی که در همین سوره مبارکه زمر آیه 71 و 72 حالت جهنمیان را بیان میکند، بعد از حکم نهایی خداوند متعال و معین شدن اهل جهنم، قرآن کریم اینجوری گزارش میدهد که وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. که کافران و جهنمیان گروه گروه به سمت جهنم سوق داده می شوند. وقتی به دروازه جهنم می رسند، مأمورین جهنم سؤال می کنند مگر پیغمبران نیامده بود؟ مگر پیغمبران راجع به روز قیامت برای شما هشدار نداده بودن؟ میگویند بله، خودشون اعتراف میکنن که پیغمبران آمد، پیغمبران راجع به روز قیامت برای ما هشدار داده بود. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، اعتراف میکنن که بر اساس فرمان پروردگار و با توجه به رفتار ناشایستی که ما داشتیم، جهنم بر ما واجب شده است. در این مرحله هست که خازنین جهنم و اونهایی که مأمور جهنم هستند می فرماین قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. از درهای دوزخ درآیید، در حالی که همیشه و برای همیشه باید جهنمی باشید، چرا که جایگاه متکبران جایگاه بسیار زشت و نادرستی هست. در هر صورت اینها بعضی گزارش هایی بود که راجع به روز رستاخیز و راجع به روز قیامت محضر شما عزیزان با استفاده از قرآن کریم مطرح کردم. راجع به سیمای قیامت در قرآن یا تصویر قیامت در قرآن، ما حاصل بحث این شد که اسامی و اوصاف قیامت در قرآن پیام‌های تربیتی فراوان دارد، همچنانی که در آستانه قیامت و قبل از تحقق آن روز بزرگ یک سلسله حوادث سابقه و بسیار عجیب با اذن و اراده خداوند متعال واقع می شود و با نفخه سور دوم انسان‌ها آماده ورود به عالم قیامت می شوند، محکمه عدل الهی تشکیل می گردد، پرونده عمل انسانها بررسی می شود، هر کس بر اساس عدل، هر کس بر اثار اون مقدار توانایی که داشت، اون مقدار فهمی که داشت، اون مقدار که از پیام انبیا به اونها رسیده بودن، با توجه به علم دقیق خداوند متعال بر اساس عدالت نسبت به تک تک انسانها بررسی صورت می گیرد، بررسی به سابقه، دادگاهی که از نظر انصاف، از نظر دقت، از نظر شهود و از نظر حکم قاضی دادگاهی به سابقه هست. بعد از اون حکم هست که سرنوشت انسانها معین خواهد شد، گروهی به سمت جهنم و گروهی اهل بهشت خواهند بود و هر دو گروه باید برای همیشه یا اهل عذاب باشند و یا اهل راحتی و ثواب، مگر اون جهنمیانی که با فضل و لطف خداوند بعد از آنی که دوران عذابشون به اتمام برسد از جهنم خارج شوند. امیدوارم که خدای سبحان به تک تک ما و شما توفیق درک این معارف و آمادگی برای اون روز بزرگ را عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.